بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 209، صفحه 419، تاریخ 9 بهمن ماه سال 1370.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا عبد القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. و اما حکمهم به وجوب دفع الضرر المزنون شرعا و استحقاق العقاب على تركه وان لم يصادف الواقع فهو خارج عما نحن فيه، لان الضرر الدنيوي ارتكابه مع العلم حرام شرعا، والمفروض ان الظن في باب الضرر طريق شرعي. بحث در تنبیهات شبهه محصوره بود. در تنبیه دوم مطلبی عنوان شد که خلاصش این است که شکی نیست، واجب است اجتناب از کل المشتبهین در شبهه محصوره، لکن آیا این وجوب ارشادی است یا وجوب مولوی؟ در مسئله دو قول بود. نظر شیخ انصاری این شد که وجوب اجتناب وجوب ارشادی است. دلیل ایشان هم این شد که عقل حکم می کند اجتناب از مشتبهین لازم است، نه به خاطر این که خود مشتبه مقصده دارد، بلکه به خاطر دوری جستن از حرام واقعی و این که ملاک خود مشتبه نیست، ملاک واقع است. بعد فرمودن روایاتی هم که امر می کند ما رو به ترک شبهه، آنها هم ارشاد است به حکم عقل و ملاک حرام واقعی است نه خود مشتبه. این خلاصه مطلب دیروز و دلیل شیخ انصاری. دو اشکال به این مدعا و دلیل وارد شده است. اشکال اولین است که مستشکل میگه در مورد ضرر دنیوی ما میبینیم علمای اسلام فتوا میدن، میگن اگر شیئی را شما قطع داشتید به ضرر او، ضرر دنیوی، شیئی رو قطع داشتید ضرر دنیوی داره، یا فعلی رو مثلا، یا اگر در یه شیئی احتمال قوی می دادید زن داشتید که این شیء ضرر داره، در شیء احتمال ضرر میدادید، علما فتوا میدن میگن در باب قطع به ضرر یا احتمال ضرر، احتمال قوی در ضرر دنیوی، باید این شیء رو ترک کنیم و کاری هم به واقع نداشته باشیم. میخواد در واقع این شیء ضرر داشته باشه یا نداشته باشه. ملاک این است که شما قطع به ضرر دارید در این شیء، شما احتمال ضرر میدید در این شیء، و اگر این شیء رو مرتکب شدید ولو در واقع ضرر نداشته باشه شما عقاب میشید، این مسلم. خب ما میایم این همین مطلب رو در عقاب اخروی عنوان میکنیم، میگوییم در ضرر اخروی هم که همون عقاب باشه ملاک خود شیء است. اگر در یک شیء قطع به ضرر اخروی داشتید، قطع به عقاب داشتید، باید ترکش کنید. اگر در یک شیء احتمال عقاب میدادید ملاک خود اون شیء است و احتمال عقاب، کاری به واقع نداشته باشی او رو باید ترک کنی. پس بنابراین خود مشتبه درش احتمال عقابه، شما خود مشتبه رو ترک کنید، اگه ترک نکردید عقاب دارید بر خود مشتبه، هیچ کاری هم به واقع ندارید. و به عبارت دیگر چنان چه در ضرر دنیوی شارع میگه ملاک خود این شیعه، چه اشکال داره در عقاب و اخروی هم ملاک خود مشتبه بوده باشه، نه ملاک واقع باشه. این اشکال شیخ انصاری جواب میده، میفرماید بین ضرر دنیوی و عقاب اخروی در حکم فرق بسیاری، و قیاس این دو به یک دیگر مع الفارق است. بیان مطلب این است که در ضرر دنیوی شارع مقدس یه احکام مخصوصی داره، اولا شارع احتمال ضرر رو بهش اعتنا نمی کنه، در ضرر دنیوی میگه اگر احتمال ضرر دادی براءت جاری کن. به خاطر مصلحت سهولت بر مکلفین کار رو مشکل نگرفته، اصالت البراءه جاری، احتمال ضرر منتفی. اما در جایی که باز انسان قطع یا ظن به ضرر دنیوی داره، شارع اینجا دو جور حکم داره. در بعضی از موارد می فرماید با این که قطع به ضرر داری مرتکب بشو، واجب مرتکب بشی به خاطر مصلحت مهمتر، مثلا جهاد قطعا ضرر دنیوی داره ولی شارع میگه باید مرتکب بشی، خمس ضرر دنیویه یقین داره شارع میگه مرتکب بشی. در بعضی از مواردم دلیل خاص داریم، شارع میگه اگر قطع به ضرر یا ظن به ضرر داشتی مرتکب نشو، دست نزن به آن شی، به واقع هم کاری نگیر، ولو در واقع ضرر نداشته باشه این شی، چون شما قطع به ضرر داری یا ظن به ضرر داری مرتکب این شی نشد. پس در ضرر دنیوی شارع نظرات متفاوت و مخصوصی داره، لکن در عقاب اخروی. شارع ساکت است، حاکم عقل است. عقل حکم میکند. اگه قطع به عقاب داشتی یا ظن به عقاب داشتی مرتکب نشو، به شی دست ندن. اگر احتمال عقابن میدادی مرتکب اون شی نشو. به چه دلیل؟ خود دلیل رو هم عقل میگه. عقل میگه مرتکب محتمل العقاب و مشتبه نشو، به خاطر این که ممکن است به حرام واقعی دچار بشی. پس نتیجه این که در باب احتمال عقاب عقل ملاک رو واقع می داند و در باب ضرر دنیوی احکام شارع متفاوت است، ما عقاب اخروی رو نمی توانیم به ضرر دنیوی قیاس کنیم. این یک اشکال با جوابش. عبارت رو بخونیم. و اما حکمهم به وجوب دفع ضرر المظنون شرعا، اشاره به اشکال است. اما حکم علمای شیعه به وجوب دفع ضرر دنیوی مظنون شرعا، چطور علمای شیعه میگن دفع ضرر دنیوی مظنون واجب، کاری به واقع نداشته باشه؟ لاستحقاق العقاب علا ترکه، میگن اگه ترک کردی این عرض کنم که دفع ضرر مظنون را مستحق عقابی، من لم یصادف الواقع، ولو مصادف با واقع هم نباشه، ولو در واقع این شی ضرر نداشته باشه، اگه ظن به ضرر داری شی رو عرض کنم که انجام دادی عقاب داری. خب میفرماین این وجوب دفع ضرر مظنون دنیوی فهو خارجون اما نحن فی، این مورد قیاسش به احتمال عقاب درست نیست، خارج از ما نحن فی هست. ببینید ذکر اشکال چقدر مبهم، ما از خارج توضیح دادیم کاملا. چرا خارج از محل کلام هستش؟ چرا ضرر دنیوی رو نمیشود به عقاب مربوط به آخرت قیاس کرد؟ لأن ضرر دنیوی، به خاطر این که ضرر دنیوی احکام مخصوصی داره که در ضمن عبارت ها مجموعه احکام رو بیان میکنن، ما دستبندی کردیم. لأن ضرر دنیوی، ضرر دنیوی ارتکابه مع العلم حرام شرعا. در بعضی از موارد اگر علم داشتی به ضرر دنیوی ارتکاب شرعا حرامه. شارع مقدس میگه مرتکب این معنی این معلوم و ضرر نشو، ظنم که طریق به شیء است، پس عرض کنم که ضرر مظنونم مثل ضرر مقتوع ارتکابش حرام است. و مفروض این است ان الظن فی باب ضرر طریق شرعی، ظنم در باب ضرر طریق شرعی به ضرر هست، ظن معتبر اماره است طریق شرعی به ضرر هست، پس عرض کنم که ضرر مظنون رو هم نباید مرتکب بشید. اگر دو تا بیانیه عادل شهادت دادن که رفتن به این راه خطر آفرین استش، ولو در واقع چنین نباشه، همینقدر شما ظن به ضرر داشته باشی نباید مرتکب بشی، کاری هم به واقع نداشته باش. همینقدر بیانیه گفته زن به ضررداری مرتکب نشو. پس ملاک خود شیء است و زن به ضرر، ملاک واقع نیست اینجا. نهایت اینجا شارع گفتن. پس مفروض این است که زن در باب ضرر طریق شرعی است به ضرر، مثل علم اونم حجته. فالمقدم مع الظن، کسی که اقدام میکند به ضرر با اینکه زن به ضرر داره، کالمقدم مع القتل، مثل کسی که اقدام میکند با قطع به ضرر، مستحق للعقابه، شرط مستحق عقابه. کما لو زن سائر المحرمات به زن المعتبر، این کما لو زن تشبیه برای استحقاق عقاب نیست، کما لو زن تشبیه برای این است که ان الزن فی باب الضرر طریق شرعی. زن چنانکه در باب زن در باب ضرر طریق شرعی است، مثل این که زن معتبر در سائر محرمات طریق شرعی. اگر دو تا اماره خبر دادن که این ظرف خمره، چطور طریق شرعیه؟ حرفشون حجته. در باب ضرر هم زن به ضرر دنیوی طریق شرعی است، کما لو زن سائر محرمات را به زن معتبر. پس در بعضی از موارد علم به ضرر، زن به ضرر، اگر ضرر دنیوی باشه، شارع مقدس میفرماید که خود این شیء و زن به ضرر، علم به ضرر حجت ملاکه، کاری به واقع نداشته باشه. نعم لو شک فی هذا الضرر، بله اگر در ضرر دنیوی کسی شک داشته باشه، یعنی احتمال ضرر بده، اینجا شارع میگه اصالت الاباحه جاری به خاطر مصلحت سهولت بر مکلفی. بله اگر شک کند در این ضرر دنیوی، یرجع الی اصالت الاباحه، رجوع میکند به اصالت الاباحه و عدم ضرر. چرا؟ میفرمایند به خاطر اینکه محال نیست شارع مقدس اجازه بده ضرر مقتول رو انسان انجام بده، محال نیست شارع مقدس اجازه بده ضرر مظنون و ضرر محتمل دنیوی رو آدم انجام بده. یعنی در باب ضرر دنیوی شارع احکام مخصوص داره. لعدم استحالت ترخیص شارع، به خاطر اینکه محال نیست اجازه بدهد شارع در اقدام کردن بر ضرر دنیوی مقتول. باز اینجا حکم خاص، ببینید شارع اجازه میده ضرر دنیوی مقتول رو آدم انجام بده. اذا کان فی ترخیصه، اگر در اجازه دادن شارع مصلحت مربوط به عالم آخرت وجود داشته باشد، جهاد مصلحت اخروی داره، ولو انسان یقین به ضرر دنیوی داره، شارع میگه باید مرتکبش بشید. پس ببینید در ضرر دنیوی احکام مخصوصه داریم، گاهی بعضی از جاها علم به ضرر داریم، شارع میگه مرتکب نشد، بعضی از جاها یقین به ضرر داریم، شارع میگه باید مرتکب بشید. فیجوز و ترخیص او، پس جایز است ترخیص شارع، اجازه دادن شارع به اقدام کردن بر ضرر محتمل لمصلحته. شارع ضرر محتمل دنیوی رو هم عرض کنم که میتواند اجازه بده انسان انجام بده به خاطر مصلحتی. ولو کان تسهیل الامر علی المکلف، ولو کان تسهیل الامر علی المکلف، ولو اون مصلحت تسهیل امر بر مکلف باشد، به وکول الاقدام، به این که موکول کند شارع مقدس اقدام در این شیء رو بر اراده مکلف. شارع بگه در این شیء احتمال ضرره، شرب توتون احتمال ضرر داره، دلت میخواد انجام بده، دلت میخواد ترکش کن، به خاطر مصلحت سهولت. پس ببینید در ضررهای دنیوی شارع احکام متفاوت مخصوص داره، و هازا به خلاف ضرره، و این به خلاف ضرر مربوط به عالم آخرت هست. در عقاب اخروی شارع ساکته، عقل حکم میکنه، میگه عقاب مقتوع واجب شما ازش فرار کنید، عقاب مظنون واجب فرار کنید، عقاب محتمل هم حتی واجب فرار کنید، اما به چه خاطر؟ به خاطر که به حرام و واقعی نیفتید. پس در عقاب مربوط به عالم آخرت عقل حکم میکنن، حکم عقلم یه حکم عام و شامله، ملاکشم معلوم است. دیگه ما نمیتوانیم اینجا رو قیاس به ضرر مربوط به دنیا کنیم. هازا، این ضرر مربوط به دنیا به خلاف ضرر مربوط به عالم آخرت است. فانه علی تقدیر ثبوته، اگر ضرر اخروی ثابت بشه، قبیح است از شارع ترخیص در این ضرر، دیگه شارع اینجا نمیتونه اجازه بده بگه میتونی ضرر مربوط به عالم آخرت رو انجام بدی. اگر یه شیئی عقاب عالم آخرتی داشت، شارع نمیتونه او رو اجازه بده، به حکم عقل ترکش واجبه. نعم وجوب و دفعیهی، بله وجوب دفع این ضرر مربوط به عالم آخرت عقلیست، حاکم عقله، ولو مع شکه، ولو با اینکه انسان شک داشته باشه، یعنی انسان احتمال عقاب بده، همینقدر که احتمال ضرر مربوط به عالم آخرت داد، عقل حکم میکنه میگه دفع این ضرر و این عقاب واجبه. لکن ملاک خود این شیعه نه، ملاک همون مفسده است که در حرام واقعی است. لکن لا یترتب علا ترک دفعه، لکن مترتب نمیشود بر ترک دفع این ضرر مربوط به عالم آخرت، الا نفسه، مگر خود همین ضرر مربوط به عالم آخرت در تقدیر ثبوت این ضرر واقع است. یعنی اگر ضرر در واقع باشه، همون مفسده واقعی دچار انسان میشه، نه که این که خود مشتبه هم مفسده داشته باشه. حتی انهو بفرمان، حتی این که در باب عقاب مربوط به عالم آخرت مطلب اینه، اگر شما یقین داشتید این شیء خمره، خمر رو این مایه رو خوردید، آشامیدید، بعد معلوم شد خمر نیستش، اینجا اصلا عقاب ندارید شما. در عقاب مربوط به عالم آخرت عقل میگه اگر مرتکب حرام شدی عقابت به الا فلا. حتی انه لو قطع به، حتی این که مکلف اگر قطع پیدا کند به این ضرر مربوط به عالم آخرت، سپس دفع نکند این ضرر را، یعنی انجامش بده، این مایه رو بیاشانه، و اتفاق عدم او واقعا، اتفاق افتاد عدم این ضرر واقعا، واقعا معلوم شد خبر نبوده، لم یعاقب علیه، عقاب نمی شود بر این فعلش الا من باب تجری، مگر از باب تجری. اگر کسی بگه تجری عقاب داره، خب اینجا هم میگه عرض کنم که این شیء عقاب داره، این تجری عقاب داره، و الا فلا. لقد تقدم در مقصد اول در رسالت القطع المتکفله، که متکفل بیان مسائل حجیت قطع بود، کلام در این تجری. ما در مبحث اول در باب قطع گفتیم که تجری رو هم که ما عرض کنم که مستلزم عقاب نمیدانیم، و سیجی و ایزن این بحثش باز خواهد آمد، در چند سطر بعد هم به بحث تجریشون اشاره میکنن. اون بیانات خارجی ما رو دقت کنید، عبارتهای ایشون عبارتهای یه مقدار متفاوت و پیچیده بود، مقصود همان است که ما از خارج توضیح دادیم و تطبیق کردیم. فإن قلت قد ذكر العدلية في الاستدلال بوجوب دفع الضرر. شارع دماغ و شارعون یک بار میگه اگر این شیء رو مرتکب شدی، من همچه عقابی در عالم آخرت تو رو می نمایم، لازمش همچه عقابی هستش، درست؟ بعد باز خود شارع بگه نخیر، همچه عقابی نیست اگر مرتکب بشی، این مستلزم تناقضه، ولی ضرر مربوط به دنیا چنین نیست، به خاطر مصلحت بالاتر شارع مقدس میتونه ضرر مربوط به دنیا رو به انسان اجازه ارتکاب بده. شارع مقدس بفرماید که اضرار به نفس حرامه، خود رو در تهلکه انداختن حرامه، لکن اگر باعث بقاء دین بشه، رفتن به جبهه، دست قطع شدن، پا قطع شدن، قطع نخاع شدن، کشته شدن، شهید شدن، اشکال نداره، لازم و واجب هم هست. این خلاصه هر بیست که اینجا ایشون بیان میکنن. اشکال دوم خلاصه‌اش این است که مستشکل میگه ما در خود عقاب اخروی یه موردی داریم که علما میگن ملاک فقط شیء از تو احتمال عقاب و واقع ملاک نیست. ملاک خود شبهه است به احتمال عقاب، واقع ملاک نیست. چطور در این مورد علما بل اتفاق همچه مطلبی دارن؟ همین حکم رو در باب شبهه محصوره هم پیاده میکنیم. میگیم ملاک خود مشتبه هست و احتمال عقاب در مشتبه، ما کاری به واقع نداریم. اما بیان مورد استدلال، مستشکل میگه در علم کلام علما بل اتفاق میگویند اگر شخص کافری آمد احتمال داد که جهان صانع و خالقی داره، شکر این منعم و این خالق واجب است. آمد احتمال داد، اینا همه احتماله، احتمال داد که شکر منعم واجب است. خود این احتمال برای این شخص منجز است، باید دنبال این احتمالش را بیفته، چون احتمال میده اگه خالق رو شکر نکرد مستحق عقاب باشه. چون احتمال میدهد استحقاق عقاب را، لذا باید دنبال این احتمال را بیفته، به این احتمال عمل کنیم، ولو در واقع همچه مطلبی نباشه. و به عبارت اخرى به عالم واقع کاری نداشته باشه، همین شبهه و همین احتمال برای او تکلیف آورد. خب چه اشکال داره همین حرف رو در شبهه محصوره بزنیم؟ بگیم خود مشتبه احتمال عقاب داره، پس مفسده داره، انسان باید دنبالش حرکت کنه و کاری هم به واقع نداشته باشه. اگه مرتکب شد یه مشتبه رو عقاب داره، ولو در واقع خمری نباشد. این اشکال. شیخ انصاری جواب میدن، میفرمایند اینجا ما این مورد رو باز قیاسش به شبهه محصوره قیاس معل فارغ است، چون در باب شکر منعم و این فتوا اگر نظر شما به علمای مسلمین است که چرا فتوا دادن صرف احتمال منجز است، احتمال وجود ثانی. این به خاطر این است که علمای اسلام یقین دارند این فتوا مطابق با واقع است، مثل روز برشون روشن است که احتمال وجود خالق واقعیت داره. پس یقین دارن که همچه مسئله ای هست، لذا به کافر میگن تا احتمال دادی مخالفت نکن، چون یقین دارن که این آقای کافر دچار عقاب میشود، میگن بی احتمال عمل. و اما نسبت به خود کافر، چرا باید به این احتمال عمل کنه؟ به خاطر این که اینجا احتمال عقاب اخروی است و شارع مقدس، بله، و عقل، ببخشید، عقل حکم می کند هر جا احتمال عقاب اخروی باشه خود این احتمال منجز است، باید دنبالش رفت، باید انسان با این احتمال عقاب مخالفت نکنه، ساکت نباشه و دنبالش بره، بررسی کنه. یا به این نتیجه میرسد که قطعاً ثانعی هست، میره دنبال وظیفه‌اش، یا به این نتیجه میرسد که قطعاً ثانعی نیست، بعد اونجا احتمال عقاب هم برای او منتفی می شود. پس بنابراین قیاس این بحث کلامی رو به شبهه محصوره ثابت کردیم، قیاس باطلی. به ایش کدام نرسید، خب احتمال عقاب هستش، عقل حکم میکنه خود احتمال عقاب منجزه، احتمال عقاب منجزه، یعنی ممکنه در واقع همچه مسئلهی باشه، چون ممکنه در واقع همچه مسئلهی باشه به خاطر فرار از عقاب واقعی کار رو انجام بده، ولی ملاکش فرار از عقاب واقعی است، خلاصه ملاکی. اشکال دوم و جوابش تمام شد. در پایان دو دلیل ذکر میکنند، خب خیلی راحت اشاره میکنید، دو دلیل ذکر میکنند برای کسانی که میگویند امر وجوب اجتناب از مشتبه یک امر مولوی است. دلیل اولشون این است که میگویند یک مشتبه رو که انجام دادیم بلا شک تجری کرده ایم بر مولا، یعنی احتمال عقاب میدادیم، جرأت کردیم، انجام دادیم، تجری. و تجری قبیح هست به حکم عقل، اینم نکته دوم، تجری به حکم عقل قبیح. نکته سوم، کلما حکم به العقل حکم به الشرع. پس شارع حکم میکند که ارتکاب به یک مشتبه قبیح است و مفسده داره. پس امر به وجوب اجتناب از مشتبه شد امر شرعی و امر مولوی. جوابش این است که شیخ انصاری می فرماید در رسالت القطع ثابت شده که تجری ملازمه با عقاب شرعی نداره. حتی اونجا گفتیم اگه یقین داشتی این ظرف خمر است و آشامیدی، بعد معلوم شد خمر نیست، اینجا عقاب نداری، مذمت است فقط. چه برسد به اینجا که محتمل است، مشتبه است، یقین نداره این کاسه خمر است، احتمال میده. به خاطر تجری در محتمل مفسده شرعی وجود ندارد. این دلیل اول و جوابش. دلیل دوم، گفتن وجوب اجتناب از مشتبه وجوب شرعی است به خاطر روایات احتیاط. احادیث احتیاط میگوید واجب است از مشتبه اجتناب کنید. روایت گفته وجوب، وجوب شرعی است. شیخ انصاری می فرماید ثابت کردیم در گذشته که اوامر احتیاط اوامر ارشادی است و اوامر مولوی نمی باشند. این روایات ارشاد به حکم عقل می باشند و به عبارت اخرى خود کلمه احتیاط اصلا ارشاد به حکم عقل است. خود کلمه احتیاط اصلا احتیاط کن یعنی مواظب باش، درگیر حرام واقعی نشدی. خب این حکم عقل است، مواظب باش درگیر حرام واقعی نشدی، این میشه حکم عقل. و این عوامر عوامر ارشادی است و مولوی نمی باشند. نتیجه تنبیه دوم این شد که به نظر شیخ انصاری وجود اجتناب از مشتبهین وجود ارشادی است نه وجود مولوی. این قلت اشکال دوم، به تحقیق ذکر نمودن علمای شیعه در استدلال به وجوب دفع ضرر بر وجوب شکر منعم. به این که دفع ضرر در بحث وجوب شکر منعم لازمه استدلال کردن به این مسئله، به ان فی ترکیه احتمال المضره. گفتن اگر شکر منعم رو ترک کنی احتمال ضرر داره، احتمال عقاب داره و خود این احتمال منجزه. و جعل و ثمرت وجوب شکر منعم، گفتن ثمره وجوب شکر منعم و عدم وجوبش استحقاق عقاب است بر ترک شکر. اگر کسی احتمال میداد شکر منعم واجب باشه این کار رو ترک کرد، مستحق عقاب است. لمن، برای کسی که نرسیده به او دعوت نبی زمانش، کسی که حتی پیامبر زمانش و امام زمانش هم درک نکرده، همینقدر احتمال شکر منعم، احتمال وجوب شکر منعم داد، اگه این کار رو نکرد مستحق عقاب است. سیدل و ذالکه، این حکم دلالت میکند در استحقاق عقاب به مجرد دفع ضرر مربوط به عالم آخرتی که محتمل باشه، کاری به واقع نداریم. همینقدر احتمال عقاب دادی خود این شیء میشود عرض کنم که منجز، کاری به واقع نداری، باید به این احتمال عقاب عمل کنی، باید این شیء رو انجام بدی. اینجا هم همینطور احتمال مفسده داره در مشتبهین به شبهه محصوره، همینقدر که احتمال مفسده احتمال عقاب در خود شیء هست، خود اون شیء منجز میشه، مفسده دار میشه، باید ترکش کنی. قلت و حکمه میگویم من، اما حکم علمای اسلام، اما اینکه علمای اسلام هم چه حکمی کردن به این خاطر، چون یقین دارن حکم علمای اسلام به استحقاق عقاب در ترک شکر به مجرد ترک دفع ضرر در ترک شکر، به مجرد اینکه عرض کنن که ترک کرد دفع ضرر را در ترک شکر، ترک کرد شکر رو، نتیجتا ترک کرد دفع ضرر را، ضرر را از خودش دفع نکرد، پس مستحق عقاب است. این به این خاطره، لعجل مصادفت الاحتمال بالواقع، به خاطر این است که علمای اسلام یقین دارن این احتمال آقا مصادف با واقع، یقین دارن خدای هست، سانه هست، پس این احتمال مطابق با واقعه، لذا میگن به این احتمال عمل کن. آیا در مورد شبه هم همینه؟ ظرف اول رو که کسی میخواد مرتکب بشه، آیا علمای اسلام یقین دارن که این ظرف اول خمره؟ تا بگم چون تو احتمال میدی ولی من یقین دارم این خمره، ترکش کن. نه چنین نیستش، اینجا یقین ندارن که این مشتبه اول خمر باشه، چون یقین ندارن اینجا نمیتونن فتوا بدن بگن این شی مفسده داره باید ترکش کنی، چون در خود شی مفسده است ترکش کن، اینجا هم چه فتوایی نمیتونن بدن. فانه لما علمنا بوجوبه عند الشارع، بس به درستی که چون که ما علمای اسلام علم داریم به وجوب شکر منعم در نزد شارع و ترتب عقاب بر ترکش، یقین داریم عقاب بر ترکش مترتب است. فاذا تمل العاقل العقاب على تركه، اینجا فاز عوض میشه میرن رو خود شخص کافر. پس اگر احتمال میدهد عاقل عقاب را بر ترکش، فان قلنا به حکومت العقل، اگر از کسانی بودیم که همه میگن عقل حاکم است در مسئله دفع ضرر محتمل، عقل میگه دفع ضرر محتمل لازمه، صحت عقاب و تارک شکر، اینجا صحیح هست خداوند عقاب کند تارک شکر را من اجل اتمام الحجت علیه، به خاطر اینکه اتمام حجت شده بر این شخص به مخالفت عقله، به اینکه عقلش مخالفت کرده، احتمال عقاب میداد به حکم عقل، احتمال عقاب منجزه، این شخص با عقلش مخالفت کرده لذا مستحق عقابه. و الا فلا، اگر حکم عقل رو اینجا قبول نکنیم، نه اصلا عقابی طرف نداره. پس غرض علما این است، ان ثمرت حکومت العقل به دفع ضرر محتمل، غرض علما این است که ثمره حکومت عقل به دفع ضرر محتمل، عقل که میگه دفع ضرر محتمل لازمه، انما یظهر، همانا ظاهر میشود در ضرری که ثابت از شرع، ما یقین داریم ما عدم العلم به من طریق الشرع، با اینکه اون آقا چون شرع رو قبول نداره علم به این ضرر نداره، اون آقا علم نداره، ما قطع داریم، لذا ما حکم میکنیم که اینجا احتمال داره، خود احتمال منجزه، چون اون شیء رو اگر ترک کنی مفسده داره. لا ان الشخص يعاقب بمخالفه العقل، نه اینکه اینجا ما میگیم ولو در واقع خدایی نباشه، سانعی نباشه، اگر اون آقا با عقلش مخالفت کنه مستحق عقاب هستش، نه همچه حرفی نمیزنیم. لا ان الشخص يعاقب، نه اینکه اون شخص کافر عقاب میشود به مخالفت عقلش، و ان لم يكن ضرر في الواقع، ولو در واقع ضرری هم نباشد، ولو در واقع سانعی نباشه، عقابی نباشه، ولی اون آقا عقاب میشه، این حرف غلطی است، چون ما یقین داریم بگیم که ثانیه هست عقابی است، بگیم احتمالم برات منجزه، یقینا باید بین احتمالت عمل کنیم. وقد تقدم در بعضی از مسائل شبهه تحریمیه شطری از کلام در این مسئله در باب اخبار تسلیس، اونجا اشاره به این مسئله داشتم که کی دفع ضرر محتمل واجبه، وقتی که خلاصه این دفع ضرر محتمل طریق به واقع هست. اگه در واقع ضرری باشد این شخص عقاب می شود و الا فلا. این دو اشکال تمام شد. وقد یتمسک لاثبات الحرمه، گاهی تمسک می شود برای اثبات حرمت در مقام که در مقام حرام است. عرض کنم که ارتکاب یکی از دو مشتبه حرام مولوی هستش، شارع گفته حرامه، اینجا ما حکم مولوی داریم، تمسک شده به کونه تجریه، به این که ارتکاب مشتبه تجریه، یه مشتبه رو که انسان مرتکب بشه احتمال عقاب میداده، تجریه بر مولاست. فیکون و قبیحا عقلا، تجریم که به حکم عقل قبیحه، کل ما حکم به العقل حکم به شرع فیحرم شرعا، پس شرعنم ارتکاب مشتبه حرامه. معلوم شد اینجا حکم مولوی داریم. لقد تقدم، جوابش اینه، گذشت در فروع حجیت علم اجمالی کلام در حرمت تجری، اونجا کلام گذشت، ما گفتیم تجری حرام نیست حتی مع القطع بالحرمه، حتی اگر قطع به حرمتم داشتی، اذا کان مخالفا للواقع، اگر مخالف با واقع در آمد، یقین داشتی این ظرف خمره آشامیدی، بعد مخالف با واقع در آمد خمر نبود، اونجا بحث کردیم تجری حرام یا نه، گفتیم حرام نیست. کجا؟ در بحثی که مرحوم علامه ذکر کرده بود، کما افتابیهی، چنانچه مرحوم علامه بین حرمت تجری فتوا داده بود در کتاب خودش، فیما اذا اعتقد ضیق الوقت، اونجا مسئله شو مفصل گذشت. مرحوم علامه فرموده بود اگر کسی اعتقاد داره 4 رکعت با آخر وقت باقی مونده، نمازش نخون، به تأخیر انداخت، بعد معلوم شد وقت باقیه، رفت نمازش هم خون. مرحوم علامه دو تا نظر داشتن، در یک جا فرمودن عقاب میشه، در کتاب تهذیبشون فرمودن مرددیم، عقاب داره یا نداره بر تجری مرددیم، شیخ انصاری اونجا فرمودن عقابی بر تجری وجود نداره. کما افتا به این، عرض کنم که حرمت تجری علامه در جایی که معتقد باشد طرف زیق وقت را 4 رکعت با آخر وقت مونده، گفت حالا که 4 رکعت با آخر وقت مونده نماز نمیخونم، بذار قضا بشه، فاخره نمازش به تاخیر افتاد، عرض کنم که به تاخیر انداخت و کشف شد بقای وقت، بعد معلوم شد وقت باقی، نمازش هم خون، اینجا علامه فرمودن عقاب داره به خاطر تجری. و این تردد در کتاب نهایشون، در کتاب نهایشون مردد شدن، فرمودن که ممکنه بگیم عقاب نداره، لکن شیخ انصاری اونجا جواب دادن فرمودن تجری عقاب نداره. این جواب دلیل اولشون معلوم شد. و از اخو من ذالک، ضعیف‌تر از این دلیل تمسک به ادله شرعیه داله بر احتیاط هست. اخو که دینک فهتد به دینک، میگن امر مولوی هست، داله بر اینه که در شبه احتیاط کن، پس وجوب اجتناب امرش مولویه. اینم میفرماین ضعیفه. چرا؟ لما تقدمه، گذشت من ان ظاهره من مادت الاحتیاط، خود معنای احتیاط ارشاد، اصلا ظاهر از ماده احتیاط تحرز از وقوع در حرام است، مواظب باش دوچار حرام نشی، اینم که به حکم عقل است، پس میشود ارشاد. چنان که کما یوز هزاره، که چنان که این مسئله رو روشن میکند دوتا روایت نبوی سابق و قولهم صلوات الله علیهم، ان الوقوف عند الشبهه اولى من الاقتحام في الهلكه، که اینجا پیامبر اکرم ذکر علت کردن، ذکر دلیل کردن و این دلیل رو عقل میفهمد، پس بنابراین در اینجا توقف کردن خلاصه به حکم عقل خواهد بود، امر ارشادیه، امر مولوی نیستش. از ثالث سیاد انشاءالله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. انشاءالله روز دوشنبه بیاری خدا. من احدهما لا بعینه، بله ان شاء الله میام بعد، این احدهما مخیرا، آقایون میگن که این فرد به تنهایی از تحت، عرض کنم که از حالت الهیه خارج، این فرد به تنهایی هم خارج، لکه احد و غمان لا به عینه داخل،
چون میفرمان احد و قبال لابعینه فرد سالسی نیست در مقام عمل، احد و قبال لابعینه یا فرد اول یا فرد دوم. شما گفتیم فرد اول و دوم از تحت عموم حلیت خارجه، پس احد و قبال لابعینه هم که چیزی جز همونا نیست، پس اونم از تحت عموم حلیت خارجه.
کلی
میگیرن؟ کلی میگیرن، بله کلی میگیرن که نصاب خارجیش یکی از این دو میشه. زیرا بعد از خروج هر یک از اون دو مشتبه به خصوص از تحت ادله حلیت، واحد لابعینه فرد ثالثی نیست که در تحت حلیت باقی بمانه. واحد لابعینه هم یا مایه اول یا مایه دومه. فرض اینه شما میگید مایه اول و دوم را بالخصوص ادله حلیت شاملش نمیشه، پس بنابراین احد و هما لابعینه هم ادله حلیت شامل نمیشه. تأصله یعنی مستأصل شده، ناچار شده.
بله عدم نه
اینجا عدم نیفتده، ولی مرادشون همونه. ما سخن در حرمت جدید رو اونجا بیان کردیم، یعنی اونجا بیان کردیم که